نامی که برای این درس انتخاب شده ریاضیات و حقوق واقعا اسم درستیه. خوشبختانه در مقایسه با هر درس دیگه هم امکان طرح مسئله توش بیشتره. اصولا امتحانای حقوق بین الملل خصوصی دو تعارض قوانین همش مسئله است و شما باید تمام فیچرها و ابزارهایی رو که در کلاس هست یاد گرفته باشید و در امتحان اعمال بکنید. یکی دیگه از امکاناتی هم که به طراح سوال میده، خستگی طراح سوال رو در میاره، اینه که وقتی آدم سوالای بین الملل خصوصی دو رو طرح میکنه، مخاطب نمیتونه تشخیص بده این سوال از کدوم مبحثه. یعنی مبحث مثلا مبحث توصیف، مبحث احاله، مسئله تعارض متحرک، همه اینا رو میشه با هم دیگه ترکیب کرد. یه مفاهیم بنیادینی داره که شما این مفاهیم بنیادین رو نباید از خاطر ببرید، حواستون باید جمعش باشه و بعدش اونها رو توی فرمول ها بتونید ازش استفاده کنید. خبر خوش اول این هستش که من بخشی از کتاب رو درس نخواهم داد و خبر بد این هستش که امتحان میگیرم. لذاست که پیشاپیش خدمت شما عرض بکنم من فصل دوم رو پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین درس نمیدم و پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین رو امتحان میگیرم مفصل. به چه ترتیبی؟ آخرین جلسه قبل از عیدمون تا پایان در واقع پیدایش تکامل و شکل‌گیری حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین که حدوداً 70 و اندی صفحه میشه من امتحان خواهم داد. پس انتظارم اینه که خونده باشید. خیلی هم مبحث بدقلقیه، امیدوارم که دقیق بخونید. فقط نه نه دانشجو رو حذف میکنم، من مطلب حذف میکنم، من فقط دانشجو حذف میکنم. بله بله، یک امتحان شفاهی چربی.
جان به خاطر کم بوده زمان درس میدید کلا؟
نه حالشو ندارم. نه یه دلیلی داره که درس نمیدم. دو تا دلیل داره که درس نمیدم. یکی این که واقعا اصرار دارم یه دو خودتون بخونید. ولی خب اگر کسی خوب بخونه مبحث تاریخچه رو 30%ش رو میفهمه. یعنی اگر جواباتون در حد 30% دقت داشته باشه من بهتون نمره میدم. ولی کسی 30% میتونه جواب بده که مبحث تاریخچه رو خوب خونده باشه. ولی وقتی شما مبحث تاریخچه رو خوب خونده باشید، اون وقت وقتی که من میخوام مثلا احاله رو به شما درس بدم، توصیف رو به شما درس بدم، تعارض متحرک رو به شما درس بدم، دسته های ارتباط رو درس بدم، دیگه جون نمیکنم. چون شما یه بار جون کندید در تاریخچه همه اینا رو خوندید. نتیجتا من راحت ترم. برای اینکه من راحت تر باشم من درس نمیدم، شماها میخونید. اوکیه؟ نه، خبر خوب اینه که یه قسمتایی از فصل اول درس میدم خودم. ببینید شما اینجوری در نظر بگیرید، انتظاری که دارم اینه که این جلسه که نمیتونم ازتون امتحان بگیرم هیچ. شما خوشم. احتمالاً هفته بعد، نه هفته بعدش، هفته چهارم اسفند، هفته چهارم اسفند تا پایان تاریخچه امتحان میگیرم.
ما
دلم میسوزه. من پیشنهاد میکنم امشب یه نگاهی بهش بندازی. نه منظورم اینه که شما اگر الان بهش یه نگاهی بندازید به این نتیجه میرسید که عقبید الان، یعنی 4 هفته برای خوندن اشاره سخته. آره ولی دقت داشته باشید، من 4 هفته آینده چیز رو امتحان میگیرم، فصل اول امتحان میگیرم. خدایی نکرده، خدایی نکرده زبونم لال، گوش شیطون کرد، چشم شیطون کور، پای شیطون شل، هفت قرآن در میون. فکر نکنید هفته آینده امتحان نمیگیرم. هفته آینده امتحان میگیرم، هفته بعدش هم امتحان میگیرم، هفته بعدش هم امتحان میگیرم. نخه و دارم مطلب اوکیه اون. بله بله چرت میگن دروغ گفتن شما را از را بدن. نه منظورم اینه که من در همین ترم دو میگم، در همین ترم دو در از جلسه دو به بعد صفحه 73 رو رد کردم. یعنی من از صفحه 73 به بعد درس میدم، امتحانم میگیرم. ولی این 73 صفحه رو شما خودتون میخونید، جلسه آخر تا اونجاییه که درس دادم به علاوه این 73 صفحه امتحان میگیرم. اوکیه؟ بنابراین این 73 صفحه رو بخونی. یه قسمت دیگری هم از کتاب رو درس نمیدم، اون قسمتی که مباحث مشترک با حقوق بین الملل خصوصیه یک داشته، که اصلا خود حقوق بین الملل خصوصی چی هستش و اینها، درس نمیدم. فقط برای اینکه من خیالم راحت بشه یه چیزی رو برای من روشن بکنید. یادتون هست تفاوت روش اصولی جزمی با روش تحلیلی چی بود؟ یه مسلمونی به من بگه فرق این دوتا چیه؟
روش اصولی جزمی ما فکر میکنم یک پیشفرضی داریم و در صورتی که نتیجه که حاصل میشه با پیشفرضمون همخوانی نداشته باشه نتیجه کلاً باطله. در روش تحلیلی ما فرضیه ای داریم، در صورتی که نتیجه با فرضیه همخوانی نداشته باشه فرضیه باطله.
یه چیز دیگه هم یادم رفت، موبایلاتونو بذارید که نه. خب این درسته، کاملا درست دارن میگم. ما توی روش اصولی جزمی یه پیشفرضی داریم که اگر نتیجه با پیشفرض تعارض پیدا بکنه نتیجه ساقط میشه، نتیجه باطل میشه. و تو روش تحلیلی ما یه فرضیه‌ای داریم که اگر نتیجه با فرضیه در تعارض بشه فرضیه باطل میشه. تا اینجا روشن؟ یادتونه بچه ها برگشتم گفتم حقوق بین الملل خصوصی یک یا دسته یا عوامل ارتباط روششون چیه؟ اصولا اصولی جزمی است. یادتونه هی انذار میدادم شما را از امتحان، میگفتم که این بنده خدا که تبعی ایران نیست، متولد پاکستانه، پس تبعی کجاست؟
نمیدانیم.
چرا؟ چون روشمون اصولی جزمیه، ما فقط داریم محدوده حاکمیت ایران رو تعیین میکنیم و بنابر این سراغ روش تحلیلی نمیریم که تشخیص بدیم حالا تبعی کجا هست. حالا به مصداق این که به طرف برگشتن گفتن بنفش رنگیه، گفت قرمز دیدید آبیش، در حقوق بین الملل خصوصی دو روشمون تحلیلی. پس بنابر این شما وضعیت حقوق بین الملل خصوصی دو رو نسبت به حقوق بین الملل خصوصی یک دو برابر بکنی. شما تو حقوق بین الملل خصوصی یک میگفتید تبعی ایران نیست، تمام، روش اصولی جزمی، داشتید از حاکمیت ایران به عنوان پیشفرض صیانت میکردید. توی حقوق بین الملل خصوصی دو شما باید برگردید بگید این ازدواج تابع قانون ایران نیست. حالا چون روش تحلیلیه باید بگی تابع قانون کجا هست. پس قواعد در حقوق بین الملل خصوصی دو در تعارض قوانین یک سویه یا دو سویه؟ دو سویه. اما چرا دو سویه؟ و چرا ما در حقوق بین الملل خصوصی دو در تعارض قوانین از روش حقوقی تحلیلی استفاده میکنیم؟ چرا؟ خب چرا؟ چرا؟ بیتابعیتی که موضوع عوامل ارتباط بین الملل خصوصیه که خب چرا از روش تحلیلی استفاده؟ آقا من دارم اینجوری سوال میکنم، چه مرضی بود؟ مگه ما کتاب آقای نصیری رو نمیخوندیم؟ آقای دکتر نصیری رو نمیخوندیم؟ خب همون کتاب رو ادامه میدادیم؟ در کتاب آقای دکتر نصیری روشش در تعارض قوانینم اصولی جزمی بود، یعنی قواعد همه میشد یه سویه. خب چه مرضیه که ما بیایم کتاب رو عوض بکنیم، بیایم رو کتاب دکتر الماسی قواعد رو دو سویه بخونیم؟
دکتر الماسی
اینا دیگه
حاکمیت ها رو در چون در حوزه یک بود، در اینجا دیگه با حفظ حاکمیت ها کاری نداریم، هیچ فرضمون نیست. خب حالا وضع اون شخص رو میخوام ببینیم در
خب وضع شخص رو نگاه میکنیم، برمیگردیم میگیم تابع مقررات ما هست دیگه، چرا باید یار رو تابع قانون خارجی بکنیم؟ یعنی یه اصل سرزمینی بودن اعمال میکردیم، هر کی تو ایران تابع قانون ایرانه، خلاص. این هم زجر رو جلسه چهارم 70 صفحه تاریخچه و اینا رو نمیکشیدیم. واقعا چرا باید اینا رو تحمل؟ دلیلش اینه، یه جمله یه بار توی بین الملل خصوصی یک گفتم از روش پریدم، اینجا باید بیستم روش، و اون این هستش که یکی از اهداف فرعی ما در حقوق بین الملل خصوصی هماهنگی سیستم هاست. اگر سیستم ها قابل هماهنگ کردن با هم دیگه هستن. یعنی چی؟ شما فرض بفرمایید که یه بچه‌ای پدر مادرش از همدیگه جدا شدن، یکی در یک خانه دیگری در یک خانه دیگه، این بچه هم بین این دو تا خانه میره و میاد. خب برای اینکه این بچه اذیت نشه، آزار نبینه، بهتر این هستش که سیستم حقوق و تکالیفی که در این دو خانه برای این یک فرد در نظر گرفته شده متفاوت باشه یا یکسان باشه. مثلا شما فرض بکنید دختر خانومیست، پدرش برمیگرده میگه که تو باید حجاب داشته باشی، مادرش برمیگرده میگه نه لازم نیست حجاب داشته باشی، این بهتره یا هر دو یک حرف سینک و از یک جنس و یک شکل بزنن؟ ما در بین الملل خصوصی دو درست فرمودن دیگه مسئله یا حاکمیت نداریم، چون جمعیت رو نمیخوایم متصل بکنیم به حاکمیت، یه فردی رو داریم، میخواییم وضعیت حقوق و تکالیفش رو بررسی بکنیم. بهتر این هستش که حتی الامکان قواعد حاکم بر حقوق و تکالیفش در سیستم‌های مختلف تعارض نداشته باشن. یکی نگه این مطلقه است، یکی دیگه بگه متأهله، یکی نگه این میتونه طلاق بگیره، اون یکی بگه نمیتونه طلاق بگیره. پس یکی از اهداف ما در تعارض قوانین هماهنگ کردن سیستم هاست، هدفمونه. ممکنه این هدف محقق نشه، یعنی ما نتونیم هماهنگ بکنیم. هر وقت نتونستیم هماهنگ بکنیم برمیگردیم به روش اصولی جزمی. پس بنابراین ما تا جایی که هدفمون هماهنگی سیستم هاست از روش تحلیلی حقوقی استفاده میکنیم. اگر تونستیم سیستم ها را هماهنگ بکنیم که آخ جون، اگر نتونستیم هماهنگ کنیم برمیگردیم به روش اصولی جزمی، چون میخواییم سیستم ها را هماهنگ بکنیم، دنبال این هستیم ببینیم قانون خارجی هم چی میگه. میخواییم ببینیم بین قانون خارجی و قانون ما تعارضی وجود دارد یا ندارد، و دوم این تعارض را میتوانیم حل بکنیم یا نمیتوانیم حل بکنیم. روشن شد؟ از این جهته که این قواعد قواعد دو سویه هست. در تعریف حقوق بین الملل خصوصی یادتونه میگفتیم یک رابطه یا حقوق خصوصی است که یک عامل خارجی در اون دخالت میکنه. چرا میگفتیم یه رابطه حقوق خصوصی است؟ چرا یه رابطه حقوق عمومی نمیتونه باشه؟ چرا ما نمیتوانیم در روابط حقوق عمومی هم قواعد حقوق بین الملل خصوصی رو استفاده کنیم؟ خب باش. آقا من دارم برمیگردم میگم یه آقایی با یه خانمی ازدواج کرده، ما میخواییم ببینیم قانون حاکم برای این ازدواجشون قانون ایرانه یا قانون فرانسه. یه شرکت فرانسوی هم اومده تو ایران داره کار میکنه، چه ایرادی داره ما برگردیم بگیم بررسی کنیم ببینیم مالیات حاکم برش قانون ایران یا قانون فرانسه؟ نیفته؟ اوکی. اگر حاکمیتی باشه میشه اصولی جزمی. خب وقتی اصولی جزمی بود، خب مگه بین الملل خصوصی یکم اصولی جزمی نیست؟ خب اینا رو می آوردیم توی حقوق بین الملل خصوصی به روش اصولی جزمی حلش میکردیم. چرا اصلا تو حقوق بین الملل خصوصی نمیاریمش؟ چون یه اصلی در حقوق عمومی وجود داره، اصل سرزمینی بودن قوانین. در حقوق عمومی قواعد حقوق عمومی تا کجا اعمال میشن؟ تا مرز. ماورای مرز هم اعمال میشن؟ خیر. بعد در محدوده مرزی نسبت به کیا اعمال میشن؟ نسبت به فقط تابعان؟ یعنی اگر یه امریکایی توی ایران باشه از لحاظ قوانین مالیاتی تابع قانون ایرانه؟ بله. اساس قوانین جزایی تابع قانون ایرانه؟ بله. اساس قوانین ثبتی تابع ایرانه؟ بله. پس اصلا تعارضی اتفاق نمیفته. یعنی در مورد مقررات حقوق عمومی، مقررات حقوق عمومی در مرزهای کشور اعمال میشن نسبت به همگان. عامل خارجی در تعیین قاعده حاکم موثره؟ عامل خارجی در تعیین قاعده حاکم هیچ تأثیری نداره. ما کارمون اینه ببینیم یارو عرق خورده یا نخورده. عرب خورده شلاقش میزنیم، کاری نداریم فرانسوی، ایرانی، عرب، ترک، مسلمون، مسیحی، به این دیگه کاری نداریم. روشنه؟ پس بنابراین در حقوق روابط حقوق عمومی ما اصل سرزمینی بودن قوانین، همه قوانین ماهیت چی دارن؟ ماهیت سرزمینی دارن. پس میتونم نتیجه بگیرم در حقوق بین الملل خصوصی یه سری از قواعد هستن که ماهیت سرزمینی ندارند. یعنی ماهیت چی دارند؟ نه، در مقابل سرزمینی یه لغت دیگه ای هم قرار میگیره. نه، عوامل صلاحیت چیه؟ صلاحیت سرزمینی، صلاحیت چی؟ دادگاه وقتی داره اعمال صلاحیت میکنه یا اعمال صلاحیت سرزمینی میکنه یا اعمال صلاحیت یه ایرانی خارج از ایران فوش داده به جمهوری اسلامی، تو فرانسه فوش داده به جمهوری اسلامی، تو ایران میان میگیرنش، بعد برمیگردن میگن من تو ایران که فوش ندادم که، تو فرانسه فوش دادم، چرا من میگیری؟ به استناد چه صلاحیتی میگیرن؟ صلاحیت شخصی، یعنی صلاحیتی که بر سرزمین اعمال نمیشه، بر شخص اعمال میشه. درسته؟ پس من میتونم نتیجه گیری بکنم که بعضی از مقررات در حقوق بین الملل خصوصی قواعد سرزمینی نیست، قواعد چیه؟ شخصی. یعنی من دولت ایران دارم ادعا میکنم میخوام اعمال صلاحیت بکنم برای ایرانی تو خاک فرانسه، قانون فرانسه داره ادعا میکنه که من میخوام اعمال صلاحیت بکنم در ایران. روشنه؟ خب یک ویژگی مهم حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین اینه که عامل خارجی میتواند مؤثر باشد در تعیین قانون حاکم. عامل خارجی میتواند مؤثر باشد در تعیین قانون حاکم. یعنی چی؟ تعیین محل زندگی مشترک زن و شوهر از اختیارات کیه؟ شوهر. حالا اگر شوهر فرانسوی باشه زن ایرانی باشه چی؟ یا برعکس، زن فرانسوی مرد ایرانی تو ایتالیا زندگی میکنه. بعد تو انگلیس میخوان جدا بشن به خاطر اینکه زنه رو مجبور کردن تو منزل شوهرش زندگی بکنه. یعنی دادگاه انگلیس باید ببینه کدوم عامل خارجی مؤثره؟ اقامتگاه مشترکشون، تابعیت زنه، تابعیت مرده، محلی که میخوان طلاق بگیرن، کدوم عامل خارجی رو باید دخالت بده؟ پس در حقوق بین الملل خصوصی ما با چی مواجه هستیم؟ عامل خارجی که میتواند تعیین مؤثر باشد در تعیین قانون حاکم. روشنه فهمیدم؟ خب بچه قاعده حقوقی مدرن چه ویژگی داره؟ من یه مثال برای شما بزنم. قربانی کردن مستحب، مکروه، حرامه؟ مستحب. در فرانسه مستحب برای یک مسلمان؟ نه، فقط از دیدگاه شریعت مستحب. 200 سال پیش چی؟ 1000 سال دیگه چی؟ پس قاعده شرعی محدودیت زمانی و مکانی نداره. قاعده حقوقی همین چی داره؟ چه محدودیتی؟ زمانی یا مکانی؟ هر دوتا. یعنی به عنوان قاعده شرعی حجاب تا کی قاعده شرعیه؟ همیشه. تا کی قاعده قانونیه؟ حتما تا یک زمانی، حتما در یک محدوده مکانی. درسته؟ تفاوت قاعده حقوقی با قاعده شرعی یا قاعده اخلاقی اینه. در واقع قواعد حل تعارض دارن محدوده مکانی اجرای قاعده ملی رو تعیین میکنن. دوباره بگم، قاعده حل تعارض داره محدوده مکانی قاعده ملی رو تعیین میکنه. یعنی چی محدوده مکانی قاعده ملی؟ یعنی اینکه زنه باید، زن ایرانی باید با شوهرش زندگی کنه. در کجا؟ در ایران. در ایران باید با شوهرش زندگی بکنه رو که ما این از اصل صلاحیت سرزمینی استخراج میکنیم دیگه، چون قانون ایرانه، قانون ایران هم در ایران قابل اعماله. تو ترکیه چی؟ یه قاعده ای نظام حقوقی ایران داره که داره میگه تو ترکیه هم زنه باید با شوهرش زندگی کنه. پس اون قاعده داره چیکار میکنه؟ محدوده مکانی اعمال قاعده ایرانی رو داره تعیین میکنه. یا وقتی قانون فرانسه برمیگرده میگه این سند تابع قانون فرانسه است و سند تو ایرانه، یعنی داره محدوده مکانی اجرای قاعده فرانسه رو اجرا میکنه. میگه این قاعده نه تنها در فرانسه، در خارج از فرانسه هم قابل اعمال. روشن ارزم؟ پس ما در حقوق بین الملل خصوصی با یک سری عوامل خارجی مواجه هستیم که این عوامل خارجی میتوانن مؤثر باشن در قانون حاکم. یه قسمتی از این عوامل خارجی شما قبلا خوندید چیا هستن؟ عوامل ارتباط. یعنی خود عوامل ارتباطی که شما توی حقوق بین الملل خصوصی یک بعد تعیین تکلیف میکردی، مثل تابعیت، مثل اقامتگاه و غیر از این دوتا چیا بود؟
مذهب
و کنترل. عوامل ارتباط خودشون میتونن عامل خارجی باشن. یادتونه در مورد چی صحبت میکردیم؟ در مورد مرد افغانی که با دختر ایرانی ازدواج میکنه. خب همینجا تابعیت افغانی مرد عامل خارجیه دیگه، عامل ارتباط هست، عامل خارجی هم هست. بعد که زن هم تغییر تابعیت میده، تابعیت جدید زن هم میشه عامل خارجی. راستی تازه الان یادم اومد این سوال تعیین تابعیت طفل متولد از اینا چرا اینقدر چرا اینقدر این سوال رو، یعنی واقعا دنبال دمپای ابری خیس میگشتم بزنم، فکر میکنم یکی دو نفر بیشتر درست جواب ندید.
کدوم
سوال؟ چند تا مرد افغانی توی برگه امتحانی بود؟ چرا این سوال را همه تون اشتباه جواب داده بودی؟ به اکثریت غریب به اتفاق تو. بله. 90% جواب دادن که بعد از رسیدن به سن 18 سال یک سال دیگه باید در ایران میموند. این چه طرز جواب دادنه؟ یعنی یک جلسه تمام من سر این کلاس درس دادم این قضیه رو. یادم نیست چند شدی شما؟ نمیدونم واقعا یک جلسه، یعنی واقعا میخواستم یک جلسه فوق‌العاده بذارم و آتیشتون بزنم. همه یه سال دیگه ایران، بعد 18 سال یه سال دیگه هم ایران بمونه و ایرانی میشه. خب پس عامل خارجی چی میتونه باشه؟ خود عامل ارتباط. ولی خود موضوع هم میتواند آبستن عامل خارجی باشه. مثلا در مورد اشیا، محل وقوع شی میتونه عامل خارجی باشه. یه ملکی در فرانسه، یه ماشینی در دبی. سند، محل وقوع سند، محل تنظیم سند میتونه عامل خارجی باشه. در مورد قرارداد، محل انعقادش، محل اجراش. در مورد روابط خارج از قرارداد، روابط مسئولیت مدنی، محل عمل زیانبار، محل وقوع ضرر، میتونه اینها عامل خارجی باشه. و اگر این عوامل خارجی در تعیین قانون حاکم مؤثر باشه، ما با موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مواجه هستیم. خب چه دلایلی بچه‌ها به ایجاد تعارض قوانین منجر شده؟ من اینجوری دارم میگم برگردیم به این سواله، چه ایرادی وجود داره هر کشوری اصل صلاحیت سرزمینی رو بدون هیچ محدودیتی اعمال کنه؟
همه مردم فرانسه همه شو که
تو فرانسه در گذشته میکردن، در گذشته میزان جابجایی جمعیتی بسیار بسیار کم بوده. یعنی چی میزان جابجایی جمعیتی کم بوده؟ یعنی اینکه از دید ماها در تهران شمال همش شماله، درسته؟ یک جایی برسیم یه ساحلی داشته باشه و یه جنگلی داشته باشه و یه آتیشی، این همش شماله. ولی وقتی شما شمال میری در بافت جمعیتی میبینی از این ده 3000 متر دور میشی، میرسی به یه ده دیگه ای، اصلا آدم های این ده پاشونو تو اون یکی دهه نمیذارن. من کیس در موردش دیدم براتون شاید جالب باشه. شما میدونید ما یه سری مهاجر کرد داریم در مناطق نفه، در منطقه شمیرانات، در منطقه شمیرانات، بعد در روستاهای شمیرانات هر روستایی قبرستون خودشو داره. یا آقای فوت شده بود، اینی که عرض میکنم واقعیته، یا آقای فوت شده بود، این پدرش کرد مهاجر بود، خودش متولد اونجا بود، در اونجا فوت شده بود. شورای ده تشکیل جلسه داده بود که ما اینو اینجا اجازه بدیم دفن کنن یا اجازه ندیم. یعنی این بچه اینجا محسوب میشه یا بچه اینجا محسوب؟ عباس کیارستمی رو با اجازه ویژه دفن کردن. یعنی محیط های بسیار بسته است، آدم ها جا به جا نمیشن. در گذشته جمعیت های بشری جا به جاییشون بسیار بسیار محدود بوده. مثلا شما میدیدی یه بابایی اگر از ونیز را میافتاد میومد ایران، بعد تا مرزهای افغانستان هم میرفت، این دیگه تا آخر دنیا رفته بود. این مارکوپولو حد سفرش در شرق تا افغانستان بوده، ولی از دید اروپایی ها یه جای خیلی دوری رفته بوده. پس اساسا تعارضی اتفاق نمی افتاده. من تو خونه خودم نشستم، تا هم تو خونه خودت نشستی، قرار نیست تعارضی به وجود بیاد. پس تعارضات از زمانی شروع به شکل گیری کردن، شروع کردن خودشون نشون دادن که جا به جایی جغرافیایی افراد زیاد شد، توسعه روابط و مبادلات به وجود اومد. خب وقتی توسعه روابط به وجود اومد، اول دولت‌ها با موضوعات تعارض قوانین برخودشون اصولی جزمی بود یا تحلیلی حقوقی؟ اصولی جزمی. یعنی میگفت آقا محدوده یا حاکمیت قانونی منم جزء حاکمیتمه. دقت بکنید، حاکمیت قانونی یک کشور یعنی اعمال قانونش در محدوده مکانی که خودش داره ادعا میکنه صلاحیت داره جزء حاکمیت اون کشور هست یا نیست؟ هست. حاکمیت 3 تجلی داره: حاکمیت تقنینی، حاکمیت اجرایی و حاکمیت قضایی. یعنی من دولت ایران که دارم برمیگردم میگم قوانینم در محدوده ایران اعمال میشه، نسبت به اتباع ایران در خارج از ایران هم داره اعمال میشه، یعنی دارم تعیین چی میکنم؟ تعیین محدوده حاکمیت قانونی میکنم. خب موضوع مربوط شد به حاکمیت، پس روشش اصولی جزمیه. روشنه؟ بله. نگاه همه کشورها ابتدا هم به موضوعات تعارض قوانین روش اصولی جزمی بود. حالا یکی از مواد قانون رو هم شما درک میکنی، یعنی ساختار قانونی رو هم درک میکنی. قاضی موظف هستش قواعد حل تعارض رو اعمال کنه، موظفه. داور موظف نیست. چرا؟ قاضی داره اعمال حاکمیت میکنه بر اختلاف، یعنی ضامن حاکمیت کشور هم هست یا نیست؟ پس باید محدوده مکانی قواعد رو هم صیانت کنه، یعنی حاکمیت قانونی کشور رو هم باید مراعات نگه داره، چون نماینده حاکمیته. داور نماینده حاکمیته؟ نه. پس موظف نیست محدوده حاکمیت تقنینی رو رعایت کنه، بلکه باید رأی صادر کنه که حتی الامکان قابل اجرا باشه. بین این که داور باید رأی صادر کنه که حتی الامکان قابل اجرا باشه با این که قاضی باید رأی صادر کنه موافق قواعد حل تعارض، تفاوت وجود داره. اوکی؟ خب از یک جایی به بعد تازه این مسئله‌ای که عرض کردم مطرح شد. شد. از یه جایی به بعد تازه این بحث مطرح شد که آقا بیایم این سیستم های قانونی رو با هم دیگه چیکار کنیم، هماهنگ کنیم. از کجا مطرح شد؟ چی شد که اصلا این مرض افتاد که بیایم سیستم ها رو با هم دیگه هماهنگ کنیم؟ نه حدس بزنید، یه خود فکر کنید کی میشه که من به دنبال این باشم که تعارضمو با تو حل بکنم؟ وقتی من تو رو به رسمیت میشناسم و میخوام با تو رابطه داشته باشم. چون تا مدت ها ما اصلا این به رسمیت شناختن دیگری و مراوده داشتن با دیگری رو نداشتیم. مثال برای شما بزنم، ما به کسی که خلوعزه در فارسی میگیم چیه؟ در فارسی چی میگیم؟ آها، دیوانه. اون آنه آخرش چیه؟ صفت سازه از اسم، مثل پر پروانه، دیو دیوانه. دیو کیه؟ یه موجود ترسناک احمق بیشعور گنده اهالی تبرستانه. تمام مردمی که در البرز زندگی میکردن نژادن دیوان. بعد شما میگید چرا؟ چون من اصلا الزامی برای خودم تصور نمی کردم که طرف رو بفهمم. میدونید چی عرض میکنم؟ اصلا اون نبوده، به رسمیت هم نمیشناختم، قرارم نبوده باش تعاملی داشته باشم. بحث از جای شروع شد که من قرار شد برم شمال ویلا صاحب. خب ویلا رو بعد از کی اجاره میکردم؟ این دیوه، درسته؟ زمین بعد کی میخریدم؟ این دیوه. بعد این دیوه اومد تهران، ما هم دیگر دیدیم. یعنی ببینید اون افسایش تعاملات باعث شد تو بپذیری دیگری وجود داره که بعد اون دیگری رو چیکار کنی؟ به رسمیت بشناسی اندازه خودت، یعنی بگی اون یکی منم یکی. پس بنابراین کشورهایی که روابطشون با همدیگه روابط نزدیکتریه، مراوداتشون بیشتره، توسعه تعارض قوانی، قواعد تعارض قوانی و قواعد حل تعارض در اونها بیشتره. یعنی شما فکر میکنید اینجوری در نظر بگیرید، بین سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و ایسلند و هلند، این پرچم مثلا ایسلند یه خود اینجوریه، پرچم دانمارک خود اینجوریه، این پرچماشون هم شما نمیتونید از هم دیگه تشخیص بدید. بین اینها اصولا تلاش برای حل تعارض بیشتره یا کمتره؟ بیشتر. چرا؟ چون همدیگر قبول دارن، به رسمیت میشناسن، مراوداتشون بیشتره، روششون حقوقی تره، تلاششون برای هماهنگی سیستم ها با هم دیگه بیشتر. خب ما چی؟ پس ما بیشتر روش تعارض قوانینمون جزمیه، اصولی جزمی. در کشورهای اروپایی، اروپای غربی و آمریکای شمالی این هماهنگی سیستم ها تا جایی پیش رفته که یه نهادی تأسیس کردن به اسم رنوی. تو رنوی حتی دنبال این نیستن که قانون حاکم یکی در بیا. حدس بزنید دنبال چیه؟ تو رنوی دنبال اینن که دادگاه هاشون هم مثل هم دیگه رأی بدن. یعنی اگر تو دعوار تو فرانسه اقامه کردی، فرانسه همونجوری رأی بده که ایتالیا رأی میده، ایتالیا همونجوری رأی بده که انگلیس رأی میده، انگلیس همونجوری رأی بده که امریکا رأی میده. نه نه نه، نحوه رسیدگی قضاییشون رو حالا برسم درس میدم، یه چیز سمیه. میبینید هی نهادهای پیچیده دارن درست میکنن که چیکار کنن؟ قواعد جاهای مختلف در هماهنگی با هم دیگه اجرا بشه. چراشون به هم دیگه نزدیکن. هر چقدر کشور از مراودات بین المللی دورتر باشه، روش تعارض قوانینش بیشتر چی میشه؟ اصولی جد. یه دلیل دیگه اش هم اینه که خب قوانین داخلی با هم دیگه فرق میکنن. فرق میکنن. مثلا بی یعنی چی؟ تعریف بی در قانون مدنی چیه؟ یه کنوانسیونی هست بچه ها به اسم CISG، Convention on International Sale of Goods، کنوانسیون بیع بین المللی کالا. دوباره تعریف بیع رو بگید. مرسی. کنوانسیون بیع بین المللی کالا یه ماده‌ای داره، میگه این کنوانسیون در مورد انتقال مالکیت مسکوت است. یعنی یه کنوانسیون مفصلی در مورد بیعه، راجب انتقال مالکیت حرف نزده. ما اولین چیزی که میگیم اینه که این چه بیعیه که تعریف انتقال مالکیت، وضعیت انتقال مالکیت توش مشخص نیست. بعد شما میری نگاه میکنید میبینید در نظام حقوقی فرانسه عقد بیع تملیکی نیست، عهدیه. در آلمان شما می توانید بفروشید و مالکیت رو منتقل نکنید. یعنی یه بیع ساده، یه دوزاریه، یه مبایعه نامه دیگه همه می نویسن. می بینی در نظام حقوقی فرانسه، در نظام حقوقی آلمان تعریفش یک چیز دیگری داره. توی کتابتون یک سری از این قوانین رو نام برده، مثل قانون کشور مطبوع شخص، قانون اقامتگاه، قانون محل وقوع شی. وصیت و نصیحت من به شما این هستش که تمام اصطلاحات لاتین کتاب دکتر الماسی و دکتر نصیری رو حفظ کنید و تمام اصطلاحات لاتین کتاب آقای دکتر بیگدلی رو در حقوق بین الملل مونید. از سی تا تست زبان تخصصی یه دونش حتما لاتینه و از یکی از این سه منبع. خب یه مبحثی ما در کنار تعارض قوانین داریم، برای ما ناشناخته تره، به اسم تعارض صلاحیت دادگاه. در ایران روش تعارض صلاحیت دادگاه ها اصولی جزمیه. بسم الله الرحمن الرحیم، روشش اصولی جزمیه، صدق الله العلی العظیم. در کشورهایی که با همدیگه مراودات نزدیک دارن، روش رسیدگی قضایی هم ماهیت تحلیلی حقوقی پیدا کرد. این جمله یعنی چی بچه؟ من
مجبورن روش
خودشون
فرد تحمیل
نمی کنه. تحمیل نمی کنه. آره، من اینجوری برای شما مثال بزنم. یه فرانسوی با یه ایرانی قرارداد بستن برای فروش یه سهامی توی انگلستان، بعد شرط کردن اختلافاتشون رو کجا میبرن؟ دادگاه فرانسه. ایرانیه میتونه علیه فرانسویه توی ایران تره دعوا بکنه یا نه؟ میتواند یا نمیتواند؟ میتواند چون، نمیتواند چون؟
میتونه چون
حاکمیت. صلاحیت دادگاه های ایران امر حاکمیتیه یا امر شخصیه؟ امر حاکمیتی. نتیجتا اگه توی قرارداد نوشته باشه که این دعوا تابع صلاحیت دادگاه فرانسه است، دادگاه ایران وارد رسیدگی میشه، هیچ کاری هم نداره که فرانسه چی کار میکنه یا چی کار نمیکنه. روشش چیه؟ اصول جزم. یه خوش مردم بی توافق هم مگه عرق خوری میرن؟ یک توافقی میکنن میرن عرق خوری. حاکمیت چی میگه؟ کی گفته برخلاف قانون؟ حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت سه تا شعبه داره: حاکمیت تقنینی، اجرایی و قضایی. این تو داری برمیگردی میگی دادگاه ایران صلاحیت دارد یا ندارد؟ داری میگی ندارد. این داری سلب صلاحیت میکنی از دادگاه ایران، این سلب حاکمیت از دولت ایران داری میکنی. پس بنابراین دادگاه ایران وارد رسیدگی میشه، رسیدگی هم. اما در کشورهایی که روابط نزدیک دارن فرمایش شما رو میگیره، میگه نه آقا رسیدگی قضایی برای حل و فصل اختلافات افراد با هم دیگه ربطی به حاکمیت نداره، که دو تا آدم هم با هم دیگه اینجوری توافق کردن. نتیجتا شما میبینید دادگاه مالزی وارد رسیدگی میشه، دستور موقت صادر میکنه. مثلا به شما برمیگرده میگه تا رسیدگی دادگاه اموالتو نفروش. شما اموالتو کجا دیگه نمیتونی بفروشی؟ شما در مالزی، هند، پاکستان، استرالیا، نیوزلند، کانادا، ایالات متحده امریکا، انگلستان، آفریقای جنوبی نمیتونی اموالتو بفروشی. دستور موقت دادگاه مالزی رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. پس شما اگر حالت بده میخوای بری بیرون خانم، خوابی. میگم اگر حالت بده میخوای بری بیرون، تعارض. پس بنابراین تعارض فقط در تعارض صلاحیت دادگاه، تعارض قوانین متصور نیست، در تعارض صلاحیت دادگاه ها هم تعارض متصور. حالا از چه جهتی اینها به هم دیگه شبیه هم؟ از جهت منابع. حل تعارض صلاحیت دادگاه ها و حل مسئله تعارض قوانین عمدتاً در رویه قضایی اتفاق افتاده، بعد اومده شکل قانون پیدا کرده. یعنی رویه قضایی برای حل اختلافات در صلاحیت اومده یه قاعده گذاشته، بعد این در قانون اومده. رویه قضایی راه حلی پیدا کرده برای تعارض قوانین، بعدا در قانون اومده. پس منبع اصلی توسعه تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها چیه؟ رویه قضایی. از حیث تقسیم بندی هم به هم دیگه شبیه هم. یعنی ما در هر دو تقسیم بندی داریم. یعنی چی تقسیم بندی داریم؟ ما در قوانین یه تقسیم بندی هایی داریم بهشون میگن دسته های ارتباط. یعنی قوانین رو دسته بندی میکنیم و هر چند تا قانون رو توی یه دسته میذاریم. به اون دسته چی میگی؟ دسته ارتباط. یکی از شرط‌ترین کارهایی که شما باید یاد بگیرید اینه که چی تو کدوم دسته ارتباط. یعنی چی؟ شما برمیگردی میگی لباسای تو خونه، لباسای بیرون، کمد این و چپ، لباسای تو خونه، کمد راست، لباسای بیرون. کت شلوار رو کجا آویزون میکنی؟ مانتو رو، شلوار کردیه رو، لباس ورزشیه رو. حالا میمونی که اینجا بذاری یا اینجا بذاری. این مشکل دسته های ارتباط. یعنی اینو کجا بذارم میشه مشکل دسته های ارتباط. یه مثالی برای شما بزنم. ولی شما هر قاعده رو باید در یک دسته ارتباطی بذارید، چون قواعد حل تعارض مال دونه دونه قواعد نیستن، مال دسته های ارتباطن. یه مثال برای شما بزنم. قانون برمیگرده میگه کارمند دولت اگر باعث حیف و میل اعمال دولتی بشه مجازات میشه. ماده 598 قانون مجازات اسلام. یه کارمندی متهم شده در دادسرای کارکنان دولت، گفتن تو فلان تصمیم گرفتی حیف و میل اعمال دولتی شده در یک شرکت دولتی. بعد طرف اومده برگشته میگه که شرکت تشکیل مجمع داده، سود شناسایی کرده، زیان شناسایی نکرده، تصمیمات هیئت مدیره هم در مجمع مصوب شده. قانون تجارت هم برمیگرده میگه که مصوبه هیئت مجمع به منزله سلب مسئولیت مدیرانه، زیانی هم شناسایی نشده. شما چجوری میگی من حیف و میل اموال دولتی کردم؟ سوال اینه که شما حیف و میل رو باید در مفهوم حقوق جزا بگیری یا در مفهوم حقوق تجارت، یعنی در کدوم چی قرارش بدی؟ دسته ی ارتباط قرار. روشن شد؟ این تقسیم بندی هایی که شما در حقوق بین الملل خصوصی دارید در صلاحیت دادگاه هم دارید. چجوری در صلاحیت دادگاه دارید؟ ما در مورد دادگاه برمیگردیم میگیم دادگاه صلاحیت چی دارن؟ ذاتی و محلی. درسته؟ خب یه قرارداد پیمانکاری هست، کجا داره اجرا میشه؟ تو خارک. دادگاه صالحش کجاست؟ خارک. چرا؟ محل اجرای قرارداد اونجاست، محل انعقادش تهرانه. یه محل انعقادش تهرانه. نگفتن. بعد اقامتگاه خانده گچسارانه. یعنی حالا وقتی اینجا تعارض به وجود میاد من تو کدوم دسته ارتباط صلاحیت باید قرار بدم؟ دقت کردی؟ پس این تقسیم بندی ها هم در تعارض قوانین وجود داره، هم در تعارض صلاحیت دادگاه وجود داره. از لحاظ ساختارم شبیه هم دیگه. آره باز کنید. از لحاظ ساختار هم به هم دیگه شباهت دارن. از لحاظ ساختار شباهتشون در مرحله ایجاد و اجراست. یعنی چی؟ رأی یه جایی ایجاد میشه، یه جایی اجرا میشه. ممکنه موانعی برای ایجاد رأی وجود داشته باشه، ممکنه موانعی برای اجرای رأی وجود داشته باشه. همینطور در بین الملل خصوصی ممکن است یه موانعی برای ایجاد حق وجود داشته باشه، یه موانعی برای اجرای حق. یعنی چی؟ مثال بزنید برام. یا من مثال بزنم باشه. دخترمو پسرمو میتونن تو ایران ازدواج کنن؟ بله. پس ایجادش مشکلی نداره. دخترمو پسرمو میتوانن در اسپانیا ازدواج کنن؟ خیر. چون محارمن. پس یک جایی مانع ایجاد حق داره، یک جایی مانع ایجاد حق نداره. اجرای حق. اجرای حق. شما دست یه نفر میگیری میبری هتل کیش. میگه سلام یه اتاق بده. میگه خانم کی باشم؟ میگه دوست دخترم. بهتون اتاق میدن یا نمیدن؟ نه. یه دفعه میبینی اونور یه اسپانیایی اومد دست یه دختره رو گرفته، به اون اتاق میدن. چون نهادی به اسم نهاد کوپل در نظام حقوقی ما قابلیت ایجاد نداره، ولی در نظام حقوقی اسپانیا قابلیت ایجاد داره. حالا اگر در اسپانیا ایجاد شد، در ایران قابلیت اجرا داره یا نداره؟ این میشه مرحله ایجاد و مرحله اجرای حق. یارو چون مشروب میخوره، چون مشروب خوردن ممنوعه مجازاتش میکنی؟ چون کار خلاف قانون ایران انجام داده مجازاتش میکنی؟ چون خلاف شرع مجازاتش میکنی؟ چون خلاف نظم اجتماعی مجازاتش میکنی؟ میپرسم ما چرا مجازاتش میکنی؟ چون خلاف نظم عمومی بوده مجازاتش میکنی؟ چون جرمه مجازاتش میکنی؟ چی جرمه؟ آها، رابطه محرمیت یا نامحرمیت اون وقت از مسائل حقوق بین الملل خصوصی. تو بعد ببینی بر اساس قانون ایران نامحرمن یا بر اساس قانون اسپانیا نامحرمن. روشن شد؟ ما افراد رو مجازات نمی کنیم چون آدم های بدی هن. ما افراد رو مجازات می کنیم چون مجرم هن. دقت بکنیم. ما افراد رو مجازات نمی کنیم چون قانون رو نقض کردن. ما افراد رو مجازات می کنیم فقط چون مجرم هن. روشن شد؟ من برای اینکه ببینم این دو نفر محرم هستن یا نیستن بعد به کدوم قانون مراجعه کنم؟ مراجعه کردم به قانون خودشون. بعد قانون خودشون یه جوری داره میگه اینا محرمه که تو قانون ما اونجوری نمیگه محرمه. بعد وقتی بین قانون من و اونا تعارض شد چی؟ خب شما اگر برگردی بگی بین قانون من و اونا قانون اونا تعارض شد، قانون من حاکمه، خب اصلا باز دوباره تعارض قوانین رو نپذیرفتی دیگه. شما باید اجازه ی اجرای قانون خارجی رو بدی. خب یه تفاوت‌هایی هم با هم دیگه دارن. همونطور که عرض کردم قواعد حل تعارض دو سویه هستن. یعنی میگه من صالح نیستم، یعنی اگر بگه من صالح نیستم میگه کی صالح. اما قواعد صلاحیت دادگاه ها نوعاً یک سویه هستن. یعنی دادگاه یا میگه من صالح هم یا میگه صالح نیستم. دو سویه بودن قواعد حل تعارض دادگاه خیلی محدوده. و مسئله دیگه این هستش که قواعد حل تعارض اصولاً خودشون مسئله رو مستقیماً حل نمی کنن. یعنی برمیگرده میگه که این زن و مرد تابع قانون اسپانیا. حالا تابع قانون اسپانیا زن و شوهر هستن یا نیستن؟ باید بری قانون اونا رو نگاه کنی. پس بنابراین خود قاعده حل تعارض مستقیماً حل مسئله نمی کنن. خب یه تأثیراتی هم روی هم دیگه دار تعارض صلاحیت دادگاه، تعارض قوانین. چه تأثیراتی رو هم دیگه دارن؟ خب دادگاه اول باید ابراز صلاحیت بکنه، بعد ببینه که قانون حاکم هست یا نه. یعنی من اول باید ببینم من صلاحیت رسیدگی به دعوای قراردادی شما دو نفر رو دارم، بعد باید ببینم که قرارداد تابع قانون ایران یا قانون اسپانیا مثلا. درسته؟ اما گاهی اوقات عکسش هم صادقه. یعنی با وجود اینکه اول مسئله تعارض صلاحیت دادگاه حل میشه بعد مسئله تعارض قوانی، گاهی اوقات دومی در اولیه تاثیر داره. معمولا دادگاه ها اگر حسشون این باشه که در مرحله تعارض قوانی قانون خودشون حاکم میشه، معمولا در احراز صلاحیت هم احراز صلاحیت میکنه. یعنی اگر دادگاه احتمال بده قانون حاکم قانون خودشه، معمولا احراز صلاحیت هم میکنه. و اگر عکسش دادگاه تصورش این باشه که قانون حاکم قانون خارجیه، نوعا احتمال این که احراز صلاحیت نکنه چیه؟ بیشتر. خب یه سری اصطلاحات هم هست که وقتی ما وارد تعارض قوانین میشیم باید از با این اصطلاحات آشنا بشیم. این اصطلاحات مثل وقتی که شما چه میدونم وارد فضای توییتر میشی، وارد فضای اینستاگرام میشی،
یه سری اصطلاحاتی وجود داره تو اون فضا استفاده میشه. توی تعارض قوانین هم ما یه سری اصطلاحاتی داریم. اولی صلاحیت
قانونگذاری و دیگری صلاحیت قضایی است. معمولا هم بد درک میشه وقتی میگیم صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانون حاکم. وقتی میگیم صلاحیت قضایی منظورمون تشخیص دادگاه است. پس صلاحیت قانونگذاری منظورمون تشخیص قانون حاکم، صلاحیت قضایی منظورمون تشخیص دادگاه است. از یه طرف دیگه قواعد رو تقسیم میکنم به قواعد حل تعارض و قواعد مادی. قواعد مادی چه قواعدی هستن بچه‌ها؟ قواعد مادی قواعدی هستن که مستقیما مسئله رو حل میکنن. یعنی چی؟ یعنی برمیگردیم یه بی تملیک این است به عوض معلوم. هزینه تحویل مبی با کیه؟ هزینه تحویل مبیع با کیه؟ با بایه، با فروشنده است. درسته؟ اجاره مدت دارد. اینا قواعدیه که مستقیما قضیه رو حل میکنه. ما به اینا میگیم قواعد مادی یا قواعد موجبه هم. در مقابلش قواعد حل تعارض رو داریم. قواعد حل تعارض چی کار میکنه؟ محدوده مکانی اجرای قاعده ملی رو تعیین میکنن در مورد دسته های ارتباط. محدوده مکانی اجرای قاعده ملی رو تعیین میکنن در دسته های ارتباط و مستقیم هم قضیه رو حل نمیکنن. یعنی چی؟ قانون ایران برمیگرده میگه که اتباع خارجی مقیم ایران تابع قانون دولت مطبوع خودشونن. یعنی فرانسویه تابع چه قانونیه؟ فرانسه. حالا پس هزینه، پس تأمین مسکن مشترک از وظایفی کی میشه؟ بعد برم قانون فرانسه رو نگاه کنم. پس بنابراین خود قاعده حل تعارض نمیگه قاعده مادی چیه، قاعده ماهوی چیه. فقط داره تعیین میکنه که محدوده مکانی اجرای قاعده فرانسه را در ایران من میپذیرم. نه، فقط محدوده مکانی قاعده را تعیین و برای دسته های ارتباط هم این کار انجام میده. یعنی چی برای دسته های ارتباط این کار انجام میده؟ یعنی برای هر قاعده جداگانه این کار را انجام نمیده. میگه قراردادها تابع قانون محل انعقاده، احوال شخصیه تابع قانون مطبوع شخص. اوکی؟ کلیه. یعنی نمیگه فلان قاعده تا فلان جا. ولی شما در عالم واقع با دسته های ارتباط مواجه هستی یا با قواعد مواجه؟ با قواعد مواجه. حالا من یه سوال از شما بپرسم. یه زن و مردی در انگلستان ازدواج کرد، بعد در عقدنامه‌اش مرده شرط کرده که هر وقت توی زن من خواستی طلاق بگیری من نصف اموالمو بلا عوض بهت میدم. اوکی؟ قانون ایران هم روشنه. برمیگردیم که احوال شخصی تابع چه قانونیه؟ با
قانون ایران میگه که احوال شخصی تابع چه قانونیه؟ تابع قانون مطبوع طرفینه. قانون ایران میگه قراردادها تابع قانون محل انعقادن. قانون ایران که ابهامی نداره. این شرط تملیک نصف دارایی در زمان طلاق شرط مربوط به حقوق قرارداد هاست یا شرط مربوط به احوال شخصی هست؟ نکاح احوال شخصی هست. من وکیل شوهرم میگم نه آقا این رابطه قراردادیه، شرط قراردادیه، قرارداد هم تابع قانون محل انعقادشون هم نتیجتا تابع قانون انگلستانه. توی انگلستان هم قرارداد بلاعوض باطله. میخوام ندم دیگه نصف اموال. آقا میرید این در رو ببندید، یه مشکلی که وجود داره اینه که من اصلا تشخیص بدم این قاعده تو کدوم دسته ارتباط قرار میگیره. این تو دسته ارتباط احوال شخصیه قرار میگیره یا تو دسته ارتباط قراردادها قرار میگیره؟ یه شرطی بهش میگن توصیف. توصیف یعنی جانمایی قواعد تو دسته های ارتباط. پس من توی قواعد حل، یعنی من باید ببینم نسبت قواعد مادی با قواعد حل تعارض چیه. این که هر قاعده مادی تو کدوم دسته ارتباط و تابع کدوم قاعده حل تعارض قرار میگیره بهش میگن توصیف. دسته های ارتباط چیه؟ دسته های ارتباط همین تقسیم بندی قواعد حقوقیه. شما میگید حقوق قراردادها، اسناد، احوال شخصیه، اموال، اموال غیر منقول، اموال منقول، مالکیت معنوی، اینا چی هم؟ دسته‌های ارتباطن. چون قاعده حاکم برشون با هم دیگه متفاوته. مثلا سهام چیه بچه ها؟ سوالم اینه سهام مال یا سنده؟ مال. چرا ماله؟ ملاک مال بودن چیه؟ چی؟ هر آن چیزی که قابل خرید و فروش باشه. هر آن چیزی که قابل خرید و فروش باشه ماله. مال است. مال است. مال است. در هر حال مال نیست. مال چیزی است که مارکت ولیو داره، یعنی در بازار ارزش چی داره؟ خرید و فروش داره، نه هر چیزی که ارزش داره. من برای شما چیزی مثال میزنم که ارزش داره و مال نیست. بلند اون ملکه، مال نیست. این تفاوت مال و ملکه. چیزی که در مالکیت شماست چیه؟ ملکه. اون چیزی که قابلیت خرید و فروش داره مال.
من برای شما مثال میزنم. بچه ها پنج هزار متر زمین تو نیاوران چند؟ همون صد متروشو بگو اونم بگو. من به شما 5000 متر زمین نشون میدم تو نیاوران که مال نیست. پارک نیاوران چون نمیشه خریدش نمیشه فروختش، درسته؟ مال نیست، کلن اموال عمومی مال نیستن. خب برگردیم به سوال خودم. سهم چرا؟
چی ممکنه مال نباشه؟
تظاهرات مگه جمع تظاهر نیست؟ خب پس چجوری ممکنه یه چیزی تظاهر باشه تظاهرات نباشه؟ خب برگردیم به سوالم، سهام مال هست یا نیست؟ هست. چرا؟ قابلیت خرید و فروش داره. کی گفته؟ اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص میگه انتقال سهام منوط است به تصویب هیئت مدیره. یعنی شما نمیتونی بفروشی، حتما باید هیئت مدیره مصوب کنه. اگر مصوب کرد شما میتونی منتقل کنی، مصوب نکنه قابل خرید و فروش نیست. اما سهام شرکت سهامی عام شما میتونید بخرید و بفروشید یا نه؟ در بورس میخرید و میفروشید، مصوبه هیئت مدیره هم نمیخواد. به خاطر همینه، خوب دقت کنید، سهام شرکت سهامی خاص رو میگن سنده، در دسته ارتباط اسناد قرار میگیره. سهام شرکت سهامی عام رو میگن مال، در دسته ارتباط اموال قرار میگیره. سند تابع قانون محل تنظیمه. سند نقل و انتقال سهام کجا صادر میشه؟ سند نقل و انتقال سهام کجا صادر میشه؟ در شرکت، در دفتر ثبت نقل و انتقالات سهام. پس محل وقوع سهام شرکت سهامی خاص کجاست؟ اقامتگاه شرکت. محل وقوع سهام شرکت سهامی عام کجاست؟ بورس. یعنی شما سهام هیوندایی رو که در بورس توکیو می‌خرید محل وقوع مال کجاست؟ توکیو. حالا اگر سهام یه شرکتی تو کره بخرید سهامی خاص، محل وقوعش کجاست؟ اقامتگاه شرکت. این مسئله دسته های ارتباطه که شما تشخیص بدید این سهام رو ببرم تو دسته ارتباط اموال یا ببرم توی دسته ارتباط اسناد. یک وضعیتی حادث میشه بر دانشجو در امتحان، یعنی این خودکاره رو اینجوری گرفته داره میچرخونه تو دهنش. این داره به چی فکر میکنه؟ که این سواله در دسته ارتباط این بره یا در دسته ارتباط این بره. چون ما قواعد حل تعارض رو برای چی تعیین میکنیم؟ برای دسته های ارتباط. دستای ارتباط به توصیف مربوط میشن. توصیف هم دو نوعه، توصیف اصلی و توصیف فرعی. تو توصیف اصلی ما میخواییم ببینیم تو نظام حقوقی ما چی تو دسته های ارتباط ماست. موبایلتو بذار کنار، تو توصیف اصلی ما میخواییم ببینیم چیا تو دستای ارتباط ماست. بعد بین نظام‌های حقوقی مختلف اختلاف وجود داره. تو نظام حقوقی ما ارث تو کدوم دسته ارتباطه؟ احوال شخصی است. تو نظام حقوقی فرانسه ارث غیر منقول تو دسته ارتباط اموال. اوکی. یه توصیف فرعی هم شما داری. مواجه میشی با یه پدیده‌ای که تو نظام حقوقی نداری. تو نظام حقوقی ایران نکاح جزء احوال شخصی است یا نیست؟ نامزدی جزء احوال شخصی است. طلاق جزء احوال شخصی است. ازدواج سفید ما اصلا نداریم. حالا دو نفری که ازدواج سفید کردن ما این رو در کدوم دسته ارتباط باید قرار بدیم؟ این میشه توصیف فرعی. یعنی یه چیزیه که من تو نظام حقوقی ندارم برم پیدا کنم ببینم چیه، بعد بگم شبیه چیه، به این میگن توصیف فرعی. یکی از مباحث پیچیده تعارض قوانین همین توصیف که شما تشخیص بدید چی کجا قرار میگیره. خب انشاءالله بحثمونو هفته آینده صفحه‌ای از من نپرسی تا قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی درس دادم. از این به بعد قبل از کلاس حتما یه لیوان قهوه دبل اسپرسو بزنید. ان شاءالله هفته آینده با امتحان شروع میکنم. خسته نباشید.